سنگ مبارزه میکردن با رژیم صهیونیستی و ثورت الحجر نام گرفت، انتفاضه الحجر با سنگ، کوچکترین وسیله‌ای که میشه تو روی دشمن ایستاد. اگر بنا بود که با رفتن شیخ احمد یاسین این حرکت به ایسته که به اینجا نمی‌رسیدیم، حماس اون موقع کجا، حماس الان کجا؟ این که در بعد مبارزاتیش، در بعد عقیدتیش، اون موقع یک جمعیت کوچیکی بودن از مبارزین و مقاومین که حماس رو تشکیل دادن، امروز یک لشکر عظیمی از ایمان و اعتقاد درست شده برای حماس، نه تنها در داخل فلسطین، در جهان عرب، در جهان اسلام و در جهان از کنم حتی خارج از منطقه. خب اینجوری این راه ادامه پیدا میکنه. مکتب الهی هیچ وقت شکست پذیر نیست، بلکه مکتب شهادت، مکتب رشد، مکتب پویش، مکتب پویایی، مکتب زایش. ببینید از صدر اسلام تا به حال و قبل از اسلام مکاتب انبیا، همه مستکبرین دنیا تا به امروز خواستن مکتب الهی را کار بندازن، بلکه روز به روز داره این رشد بیشتر میشه، جهانگیرتر میشه و حق داره خودش رو میکنه. چرا؟ چون با فطرت انسان ها سر کار داره، با ایمان و عقیده انسان، با بشر عدالت جو و صلح طلب سر کار داره. دشمن، دشمن خشن از کنم شیطانی، قساوت بیرحمانه به خرج میده که همش جنگ و خونریزی و خشونته، اما اون طرفش ندای صلح، ندای عدالته. پس اینجوری مکتب حماس هم رشد پیدا کرده و هم راهش ادامه پیدا میکنه، کما این که ما داریم سیر تاریخی را میبینیم. عرض کردم که حماس کجا بوده در اول تشکیلش و امروزه کجاست. حتما در آینده مسیر پر رونق و قاطع تر و مقتدر تر جلو میره، چون این همه جنایت هم که شده دیگه، خیلی از کسانی هم که میطرف بودن الان دیگه اومدن تو میدون.
آی دکتر روبران، خطاب پیام رهبر معظم انقلاب در پی شهادت یحیی سنوار، خطاب ملت‌های مسلمان، مسلمانان جهان و البته جوانان غیور منطقه بود. یه مقدار راجع به این جامعه هدف صحبت کنیم و نکته‌ای که رهبری به اون اشاره کردن، ما چون همیشه در کنار مجاهدان و مبارزان با اخلاص خواهیم ماند. گرهش بذارم به اون پیام رهبری که در پی مناسبات و تحولات لبنان صادر کردن و اشاره کردن بر همه مسلمانان جهان فرض است که از همه ابزارها و امکاناتشون استفاده کنند برای اینکه در کنار حزب الله و مردم لبنان بمانند.
ببینید، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه، یکیش دولت ملت که الان مدلی است که کل دنیا وجود داره، دولت ملی، و یک امت ملت که این مختص ایرانه. خب بحث امت مشخصه، یک نوع شهروندی، یک نوع شهروندی اسلامی وجود داره. قرآن هم میگه انما المؤمنون اخوه، این اخوت اسلامی وجود داره و هیچ مسلمانی نمیتواند نسبت به سرنوشت مسلمان دیگر بیتفاوت باشه. این یه نکته بسیار بسیار مهمیه. اساساً انقلاب این موضوع را مطرح کرد در زمانی که اسلام در غربت بود، زمانی که امام رحمت الله علیه بحث روز قدس را مطرح کرد. الان روز قدس در کل جهان اسلام تقریباً برگزار میشه. این یعنی چی؟ یعنی فرهنگ امت ملت به دنیا منتقل شده. بقیه مردم نسبت به فلسطین احساس مسئولیت میکنن، همینطور که ما میکنیم. این نکته خیلی مهمیه به نظرم. توی این قسمت به نظرم آزادگان جهان هم به اون اضافه شدن در غرب، دانشجویان، جوانان، آدمای آزاده توی تظاهراتی که برگزار شد، همه اینها به این فرایند پیوستن. نکته ای که توی اینجا هست، من یادم زمانی که آیه هنیه رحمت الله علیه شهید شدند، 700 میلیون نفر در جهان اسلام نماز، حالا یه تفاوتی بین حالا برادران اهل سنت وجود داره. ما معمولا نماز میت را روی میت میکنیم، اونها نماز غائب دارند، یعنی اینکه اگر میت اینجا نباشه میشه نماز میت خوند،
که دیروز برای یحیی سنوار همین نماز اقامه شد.
700 میلیون نفر اینو خوندن. این 700 میلیون چی داره میگه؟ داره میگه ما با هنیه هستیم. حالا آمار کسانی که نماز غائب برای یحیی سنوار خوندند هم باید در بیاد که ما اینو درک بکنیم، باور بکنیم. جوامع با فلسطین هستن، جوامع اسلامی نمیتوانن خلاف این باشن. چون ببینید قرآن دو جبهه رو مطرح کرده، البته جبهه اول در اواخر سوره محمد صلی الله علیه و آله سلم میگه محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. یه جبهه پیغمبره و پیروان پیغمبر که اینا با دشمن ستیزگر و با مؤمنین مهربان. از این انتظار میشه اینکه جبهه مقابلش کیان؟ جبهه مقابل اینه که اینها بر دشمن مهربانن، با مؤمنین ستیزگرن، اینها در مقابل پیغمبرن، چه بخوان چه نخوان. این واقعیت صحنه‌ای که امروز هست، هر کسی نسبت به حزب الله، حماس، احساس همبستگی ندارد یا خدای نکرده خوشحالی میکند، این قطعا در مقابل جبهه پیغمبره. ما متاسفانه این فرهنگ دینی، این دستبندی هایی که قرآن به شدت روی اونها کار کرده، ما این را ترجمه نکردیم، منتقل نکردیم به جامعه، هم جامعه خودمون هم جامعه اسلامی. ولی این یک واقعیته که نمیتوان نادیده گرفت و تصور میکنم جوامع اسلامی در کنار مقاومتن اکثریتن و این نیاز به کار داره. این وظیفه ما را و همه آزادگان جهان را بیشتر میکنه.
آقای دکتر دستمنشیان، فکر میکنم حدود 4 دقیقه زمان داشته باشیم، 2 دقیقه حضرت عالی، 2 دقیقه ما آقای دکتر رویبران، یک جمع‌بندی راجع به بحث کنیم و اینکه تحولات منطقه به چه سمت و سوی خواهد رفت. لبنان، فلسطین، غزه، سوریه، منطقه غرب آسیا.
ببینید یک جنگی شروع شده که جنگ تعیین سرنوشت. نتانیاهو 2-3 جمله گفته خیلی مهمه که باید روی این بیشتر کار بشه. ما جنگ بقا داریم میکنیم، جنگ آخرین جنگ رو داریم میکنیم، جنگ نهایی رو داریم میکنیم و نظم نوعی. خب طرف مقابلم همین عرض کنم که در محور خیر، در محور عرض کنم که مقاومت، همین دیدگاه رو داره. یعنی آمریکا با تمام وجودش داره می جنگه برای بقا. آمریکا و اسرائیل و کلا جهان کفر یک درگیری سرنوشت ساز تعیین کننده ای شروع شده که تا در جنگ های نیابتی میخواستن همین کاری که الان میکنن اون موقع بکنن، شکست خوردن. بشار اسد که میخواستن سرنگون کنن، میخواستن حزب الله را از کنن محاصره کنن و نابود کنن، به شکست خوردن. در برابر اراده جهانی ایران ایستاد، منحرف مقاومت ایستاد و این شکست خورد. جنگ ها نیابتی هم همینطور، الان هم همینطوره. ببینید جنگ تمدنیه، جنگ شناخته، جنگیه که میخواد آینده رو منطقه رو تعیین کنه و تا به حال نشون داده که جبهه مقاومت چون مستقر بوده، چون مردم رو داشته، چون در بین لایه های عمیق مردمی این حرکت نفوذ داره، پیروز شده در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین. و اینطوری نیست که فکر میکنیم که با دو تا حمله، خب اگر بنا بود، حال نهایت اینه که ما را هی از آمریکا میترسونن. آمریکا ذلیلانه از افغانستان رفت و عراق.
خیلی متشکرم آقای دکتر دستمنشان. یک دقیقه آقای دکتر.
ببینید دشمن صهیونیستی حالا نتانیاهو دقیقاً میگه جنگ روز قیامت، و این جنگ روز قیامته که باید اسرائیل بتونه یک سرش بکنه. اما در یک سال گذشته ما شاهد این بودیم که اسرائیل در غزه نتوانست یک سر بکنه، همچنان عملیات هست. در لبنان علارغم ترورها، علارغم شوکهایی که وارد کرد، این جنگ یکسره نشد. الان حزب الله دامنه هدفگیری خودش را به شدت گسترش داده، از حیفا به مناطق دیگه منتقل شده و در یمن، در عراق و علیه ایران هم نتونسته کاری پیش ببره. این نشون میده بله جنگ با توصیف دشمن جنگ روز قیامت، کل غربم اومده در کنار رژیم صهیونیستی، ولی قطعا جبهه مقاومت با تلاش بیشتر، با صبر بیشتر باید این نبرد را به نفع فلسطین یکسره بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین رویبران، ممنونم آقای دکتر دستمال چن از حضور دو بزرگوار در استودیوی گفتگوی ویژه خبری، متشکرم از جناب آقای خالد قدومی که تلفنی ما رو در این گفتگو همراهی کردن و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی خوب شما. شب بخیر و خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت بودن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی
ممکن ان تخطئوا في التحذير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرحون شیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند، اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک‌های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ‌های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکل‌گیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
قمارباز
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این 6 بر رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا می‌خواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا می‌خواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره کمون این که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. این آقا خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.